و خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعداء الله الى یوم لقاء الله. خدا را سپاس میگوییم که به ما توفیق داد در این محفل با صفای شما عزیزان و در مجمعی که به نام نامی اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین هست حضور بیابیم و جلساتی با همدیگر به گفتگو بپردازیم. قبل از شروع به بحث، من روایتی را از آقا جواد الائمه سلام الله علیه در اهمیت پاسخ به شبهات در زمان غیبت کبرا عرض می کنم و این حدیث آقا امام جواد انشاءالله نسب العین ما قرار بگیرد. حضرت می فرماید این من تکفل به ایتام آل محمد صلوات الله علیه مجمعین المنقطعین عن امامهم المتحیرین فی جهلهم الاسرا فی ایدی شیاطینهم و فی اید النواصب من اعدائنا. اون دست از عزیزانی که متکفل ایتام آل محمد هستند. ایتام آل محمد در اصطلاح روایات شیعه اطلاق می شود به شیعیان در زمان غیبت، اون دست از افرادی که دستشون از امام زمانشون بریده شده. در روایت هم داریم ان اطیم الیتیم من قطع یده عن امامه، یتیم ترین یتیم ها کسی است که دستش از امام زمانش بریده باشد، یعنی امکان دسترسی به معصوم ندارد. ولذا در اینجا امام جواد سلام الله علیه می فرماید اون کسانی که متکفل ایتام اهل بیت هستند، المنقطع این عن امامهم، دستشون از امامشون بریده شده، المتحیرین فی جهلهم، در نادانی دچار حیرت شده اند، الاسرا فی ایدی شیاطینهم، اسیر دست شیاطین عصر شده اند، و فی اید نواصب من اعدائنا، و گرفتار نواصب از دشمنان ما شده اند. خب من تکفل به اینها فاستنقذهم منهم، کسی متکفل نجات افرادی که گرفتار دست شیاطین هستند، القاء شبهه میکنن، متکفل بشه و اینها را از دست دشمنان و نواصب و شیاطین نجات بدهد، و اخرجهم من حیرتهم، اینها را از سرگردانی بیرون بیاره، و قهر الشیاطین برد وساوسهم، شیاطینی را که القاء شبهه می کنند اینها را غلبه کند، و قهر الناصبین به حجج ردهم، اونهایی که در برابر ناصبین می ایستند با برهان و استدلال قوی بر اونها پیروز میان، و دلیل ائمتهم، اون رهنمودهایی که از ائمه فرا گرفتند در برابر دشمنان و القاء شبهات استفاده می کنن، این افراد لیفضلون عند الله تعالی علی العابد به افضل المواقع به اکثر من فضل السماء علی الارض والعرش والکرسی والحجب علی السماء. ارزش این افرادی که متکفل پاسخ به شبهاتند و متکفل نجات شیعیان از دست شیاطین هستند، ارزش اینها نسبت به عابد همانند ارزش آسمان به زمین، همانند ارزش عرش و کرسی نسبت به کره زمین هست. و فضلهم فضلهم علی هذا العابد کفضل القمر لیلة البدر علی اخفا کوکب فی السماء. ارزش این آقایانی که متکفل پاسخ به شبهات هستند و به نجات جوانها می پردازند، ارزش اینها نسبت به عابد همانند ارزش ماه شب 14 بر مخفی ترین و ریزترین ستارگان آسمان هستند. روایت کتاب موسوعة الامام الجواد جلد دوم صفحه 367، که البته موسوعة امام جواد هم این هم توفیق بود خدا به ما داد که تألیفش در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی است که مسئولیتش با بنده هست و کتاب برگزیده سال انتخاب شد در دو جلد، هر جلدی حدود 600 صفحه، کل احادیثی که مربوط به آقا جواد الائمه هست و به صورت حالا اگر نگیم بی نظیر کم نظیر در اینجا گردآوری شده. این روایت تا حدودی هم ارزش این جلساتی که ما در محضر عزیزان هستیم کاملا روشن میکنه و هم خط سیر ما را هم مشخص میکنه. و با توجه به رهنمود از این روایت و روایات دیگر، ما بحثی که انشاءالله در جمع شما عزیزان در طول این هفته خواهیم داشت در چند محور، من محورها را عرض می کنم که عزیزان حضور ذهن داشته باشند، اگر بتونن انشاءالله پیش مطالعه هم داشته باشند که وقتی بحثها انجام می گیره با اطلاعات قبلی و مطالعه قبلی عزیزان انشاءالله این بحث ها ادامه پیدا کنه. یکی از بحث هایی که ما ناگزیریم به عنوان مقدمه مطرح کنیم گسترش تهاجم بر ضد فرهنگ شیعه و انگیزه های این تهاجم و راه های مبارزه با این تهاجم. این به عنوان مقدمه ما ناگزیریم روش خوب کار کنیم. گسترش تهاجم بر ضد فرهنگ شیعه، انگیزه های این تهاجم گسترده و راه های مبارزه با این تهاجم وسیع. این یک بحث. بحث دوم، جایگاه وحدت در عصر حاضر که این جلسات این چنینی، این بحث ها آیا تقابلش با وحدت چگونه هست، آیا ضرر به وحدت میزند نمیزند، اهداف وحدت چیه و موقعیت وهابیت نسبت به وحدت مسلمین چی هست. این باید روش یه مقداری خوب کار بشه که ما اگر همچه بحث هایی داشتیم خدای نکرده در ذهن بعضی ها اینطور تلقی نشه که این بحث های اینطوری شاید بحث های اختلاف انگیز است و این وحدت میان مسلمین که شاید در طول 14 قرن ما هیچ برهی از زمان نبود که همانند تاریخ معاصرمان مسلمانان نیاز مبرم و ضروری به وحدت در برابر دشمنان تا به دندان مسلح و با قاطعیت تمام برای نابودی اسلام و نابودی فرهنگ شیعه کمر همت بستن ما داشته باشیم. مسئله سوم که وارد بحث خواهیم شد، عصر ظهور وهابیت که اصلا این وهابیت پیشینه تاریخی دارند ندارند، چه زمانی تأسیس شد، و در اون زمانی که وهابیت پیدا شد یک شناخت اجمالی ما داشته باشیم، و بنیانگذاران و طراحان فکری وهابیت کیا بودند. این بحث سوم ما هست. بحث چهارم ما برخورد علما و بزرگان اهل سنت با وهابیت چه بوده و اینها با بنیانگذاران فکری وهابیت چه برخوردی داشتن. علمای کل مذاهب، شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، با ابن تیمیه چه برخوردی داشتن و با خود محمد ابن عبدالوهاب چه برخوردی داشتن، و امروز الان مذاهب اهل سنت برداشتشون از وهابیت چیست. و در اینجا من نکته‌ای که اگر دوستان خوب مطالعه کنن انشاءالله در اونجا که ما رسیدیم استفاده کنیم، چی شد که در قرن هفتم و هشتم وهابیت ظهور پیدا کرد، شاید در کمتر از نیم قرن این افکار خاموش شد، دیگه خبری نبود، تا یک دفعه در قرن یازدهم و دوازدهم این فرهنگ تجدید نیرو کرد و با آرایش جدید وارد میدان شد و همینطور داره گستاخانه جلو میره. علت چه بود؟ علت ظهور و خاموشی حدود 4-5 قرن و طرح مجدد و موفقیت چشمگیر اینها بعد از قرن 11 و 12 که نکته اساسی است که عزیزان من دوست دارم روی این قضیه خوب کار کنن. و بحث پنجم ما مبانی فکری وهابیت هست و کارنامه عملی اینها، یا به تعبیر دیگر کارنامه سیاه اینها در تاریخ چی بوده. بحث ششم ما شکستن بت وهابیت که همان آرا و افکار ابن تیمیه است، با نقد آرای او و موضع ابن تیمیه با مذاهب دیگر، موضع ابن تیمیه با اهل بیت و موضع ابن تیمیه و افکار او با دشمنان اسلام، اینها خوب باید واضح و روشن بشه. و بحث ما هم بحث 100% علمی هست، ما کاری به مسائل و فرایند سیاسی این قضیه به هیچ وجه نداریم. همان گونه ای که تقریبا همین امسال ماه محرم یک بحث مناظره تلویزیونی بود توسط شبکه المستقله لندن که حدود 7 یا 8 شب موضوع مناظره هم نقد آرای ابن تیمیه بود، با شرکت یکی از علمای بزرگ اهل سنت از اردن جناب آقای سقاف که به حق جانانه وارد شد و زیبا حمله کرد. تحلیل های خیلی ارزشمندی این برادر بزرگوارمون داشت و دفاع هم توسط آقای شیخ عدنان ارعور بود، از طریق وهابیت آمده بود، که من گمان می کنم برای عزیزان از ضروری ترین کارها این هست که این 7-8 جلسه نوار هم ویدویش هم سیدیش هست حتما آقایان ببینن. و عمده نقاط ضعف وهابیت در این 7-8 جلسه مطرح شد و دفاعی که اینها داشتن دفاعشون چه بوده؟ چون بعضی وقت ما در حوزه یا در محیط دانشگاه ما میان میگیم مثلا بله آقا ابن تیمیه اینطوری گفته، جوابش هم اینه، میگیم به قول نقد میکنیم، به به و چه چه جلسه رو تمام میکنیم. این کار ارزشی نداره، چون ما خودمون حاکم بودیم، خودمون قاضی بودیم، نقل کردیم، نقد کردیم، محکوم کردیم، حکم صادر کردیم. ارزش اونجاست که انسان بره با خود این آقایان، نه افراد رده پایین، افرادی که ایدئولوگ هستن، افرادی که کارشناس علمی هستن و در دفاع از خلاصه مبانی علمی و فکری خودشون مطالعات دارن، با اینها انسان بنشینه و بحث بکنه و ببینه اونها در برابر حملات ما، اشکالات ما و تهاجم ما چه برخوردی و چه دفاعی دارن و چه حرفی دارن، ما ببینیم اینها چه میکنن. البته این را هم خدمت عزیزان من عرض کنم که شاید فرصتی باشه در جلسات آتی مفصل روی این قضیه انشاءالله اشاره خواهم کرد و توضیح خواهم داد که یکی از اساسی ترین رکن بحث، حوار و مناظره این هست که انسان خود را از سنگر دفاع به سنگر هجمه تبدیل کنه. یعنی اگر شما با هر فردی، چه با یک برادر سنی یا با یک وهابی یا با یک کمونیست یا با یک مسیحی دارید بحث می کنید، اگر چنانچه او سوال کنه و هجمه کنه و شما دفاع کنید، ساعتها، ماهها و سالها هم جلسات ادامه پیدا کنه یا اصلا موفقیت در این جلسات نصیب شما نخواهد شد و یا به قدری ناچیز هست که اصلا قابل تحمل نیست. اما اگر شما بیایید، اگر یک سوالی مطرح کرد و یک هجمه ای کرد، بلا فاصله شما هجمه را شروع کنید، بلا فاصله شبهه را طرح کنید، بگذار اون دست پا بزنه، او در سنگر دفاع قرار بگیره. این رو تجربه نشان داده، کسی که در سنگر هجمه هست موفقیتش بیشتر هست، چون اولا این باعث میشه شنونده نسبت به نقاط ضعف فکری و علمی اون طرف کاملا پی میبره و خود این طرف مناظره شما متوجه نقاط ضعفش میشه، حالا دفاع میکنه، دفاع او را هم مردم میبینن، دفاع شما را هم مردم میبینن. از باب فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، میان انتخاب احسن میکنن. و اضافه این که وقتی نقاط ضعف اینها رو که مطرح کردید، میره دنبال کار، میره دنبال بحث، میره دنبال مطالعه. بنده خودم شاید بیش از 200 تا جلسه بحث مناظره عمدتاً با آقایان وهابی ها داشتم، با دانشجویانشون داشتم، با علمای تراز اولشون داشتم، اساتید دانشگاه هاشون داشتم و الان هم به صورت مکاتبه ما با بعضی از اساتید بزرگ دانشگاه ام القرا هنوز این مناظرمون بعضا تلفنی و بعضا به صورت مکاتبه ادامه دارد، که ما مجموع این بحث ها رو در سایتی که مال مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا هست، ولی عصر خط تیره @.com، مجموع این بحث ها رو ما اونجا گذاشتیم. و یکی از بحث هایی که خیلی برای من لذت بخش بود، همین سال گذشته که 40 روز در مکه مکرمه بودم، بنده روز 24 یا 25 رجب یک جلسه یک ساعته با مفتی اعظم عربستان سعودی بنده داشتم، آقای شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، و بحث خیلی زیبا و شیرینی بود که ما ضبط کردیم، البته با هماهنگی خودشون. و آمدم ایران، اول کاری که بنده کردم در همون هفته اول این نوار رو اینترنت گذاشتم. اونجا اکثرا به دانشجوهاشون گفتم که شما اگر میخواد ببینید که بالاترین مقام علمی شما و بالاترین مقام سیاسی شما تو مملکت حرفش چیه و یک بچه شیعه کوچیک هم حرفش چیه، این نوار رو اینترنت ما قرار میدیم در دسترس عموم مردم. این ایشالله اگر من توفیقی باشه اشاره‌ای به بحثی از بحث‌هایی که ما با ایشون داشتیم، حدود 50 دقیقه با ایشون بحث داشتیم در طائف و بحث خیلی زیبا و لذت بخشی بود برای من. این رو انشاءالله من برای عزیزان بعضی از تکه‌ها رو انشاءالله اشاره خواهم کرد. غرض اگر ما اولا این بحث‌ها و شبهات بعد از این که ما مبانی دستمون بود بریم با اینها به بحث گفتگو بپردازیم، یعنی شما اگر 100 تا کلاس آموزش پاسخ به شبهات ببینید به اندازه یک جلسه عملی کاربرد نداره. این خیلی فشرده بگم خدمت آقایان، حتی من بر این عقیده هستم اگر چنانچه شما توان علمی هم نداشته باشید دو سه جلسه با اینها بیفتید ضعف خودتون رو که احساس کنید انگیزه ایجاد میشه بیاد مطالعه کنید دنبال یافتن پاسخهای اساسی و ارزشی بیفتید. حالا ان شاءالله ما نمونه هایی هم که ما خودمون داشتیم در لابلا به عنوان تقریبا تجربه عملی اشاره خواهم کرد و به دوستانم من توصیه می کنم که حتما این سی دی بحث آقای سقاف با آقای ارعور رو حتما تهیه کنن. دوستان عمده بحثا و شبهات مطرح شده و نحوه دفاعیات اینها هم آمده و بعد از دو هفته دوباره اینها به جای حوار به جای مناظره یک بحث ندوه گذاشتن در همون شبکه مستقله که دو نفر از ایدئولوگ‌های وهابی آقای دکتر یوسف و برای شما عرض کنم دوسری آمدن اونجا یک هفته شبهاتی که در جلسه مناظره مطرح شده بود اینها رو پاسخ دادن و تحلیلی و بعضن هم تلفن‌های از گوشه کنار عالم میشد و اینها جواب میدادن که البته اونها رو هم اگر عزیزان گوش کنن دیگه آنچه که اینها در توان داشتن به قول در چنته داشتن در این 6-7 شب به نمایش گذاشتن. اگر چنانچه عزیزان همین بحث هایی که آقای دوسری و آقای دکتر یوسف ضعیف بود خیلی زیاد نتونست گل کنه، ولی دوسری خوب یک آدم قویست و بحث هایی هم که داشت بحث های یعنی مشخص بود، کارشناسی بود و مطالعه داشت، افکار ابن تیمیه در دستش همینطور مثل موم نرم بود، یعنی مشخص بود کار کرده بود. که من ناگزیرم این رو بگم یکی از اساتید بزرگوار حوزه و از آیات در یکی از این جلسات که تشریف آورده بودن یکی از این بحثها رو که مستقیم از ماهواره پخش میکرد شاهد بودن میگفت آیا ما در حوزه چند نفر مثل اینها رو تونستیم تربیت کنیم که مبانی شیعه همینطوری دستشون نرم باشه و به مبانی فکری و اعتقادی شیعه مثل حمد سوره مسلط باشن. بعد بحث هفتم ما هم که انشاءالله در محضر شما عزیزان هستیم بررسی اساسی ترین شبهات وهابیت و پاسخ به آنها. این رو هم من خدمت شما با قاطعیت تمام عرض می کنم اینها عمدتاً شاید اساسی ترین شبهه‌ای که بر ضد شیعه دارن از مرز 20 تا تجاوز نمی کنه. یعنی اگر شما روی این 20 تا شبهه خوب کار کنید، حالا 20 تا که من گفتم دیگه حد اکثر رو گرفتم، بلکه اینها حدود 8 تا 9 تا شبهه دارن اینها رو از همون دوران مدرسه راهنمایی و متوسطه به این جوانهاشون آموزش میدن تا سطح دانشگاه و دکترا. یعنی بنده خودم با بعضی از ائمه جماعتشون بحث میکردم، میدم همین 7-8 تا شبهه رو عین مثل همسوره حفظ کردن، با دانشجوهاشون بحث کردم دیدم همون شبهاته، با اساتید دانشگاهشون صحبت داشتم همین بود. حتی من سال گذشته ماه رمضان، شب نیمه ماه رمضان در مکه با جناب آقای شیخ محمد جمیل بن زینون که از مفتیان تراز اول و اساتید مکه مکرمه هست، منزلشون من یک 3.5 ساعت بحث داشتیم و اینا هم عمدتاً مکتوب هست. دیدم اینی که دیگه بالاترین به قول مقام علمی هست و بیش از 60-70 کتاب تألیف کرده و غالب کتابهای ایشون هم به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. یعنی اگر شما مشرف بشید به مدینه منوره، معمولا اونجا همون هیئت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر کتابهایی که میدن به زائرین ایرانی یا زائرین سایر کشورها غالبا تألیف شیخ محمد بن جمیل بن زینو هست. دیدم حتی همین فرد هم با این تألیفاتش شبهاتی که دم دستش نسبت به شیعه همون شبهاتی است که دست همون دانشجوها و دبیرستانی ها و ائمه جماعات و عوامشون هست. اگر ما بیاییم روی این 10-15 تا شبهه خوب کار کنیم، اساسی کار کنیم، نه اینکه فقط یک کلاسی ببینیم و برای شما از کنم دو تا کتاب مطلع، نه، ما نسبت به این 10-12 تا شبهه 12 تا رساله تحقیقی بنویسیم. شما تصور کنید الان برای مثلا لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا یا سطح 3 و 4 حوزه بگن آقا شما رساله بنویسید، شما 10-12 تا رساله بنویسید، یعنی خودتون 30-40 تا کتاب رو مطالعه کنید و محصول مطالعاتتون رو مثلا در 10-12 صفحه A4 ترسیم کنید. اگر این باشه ما خیلی هم مسلط میشیم به این آرای اینها و مسلط میشیم به نقد آرای اینها و در بحث ها هم دستمون بازه. وگر نه ما بخوایم به قول یک کلاسی ببینیم یا یک کتابی مطالعه کنیم، نوت برداری کنیم، اینطور اطلاعات رو بنده نمیپسندم و مفید هم نمیدانم و در بحث ها هم اینطور تحقیق و اینطور آموزش یقین دارم موفقیت نخواهد داشت. این مجموع بحثی که ما انشاءالله در محضر شما عزیزان روی 7 محور هستیم. اما موضوع اول که به عنوان مقدمه من عرض کردم، برای اینکه اهمیت این قضیه روشن بشه، حالا شاید برای بعضی ها این آمار و ارقامی که بنده میدم یه مقداری ناخوشایند و یا درد آور باشه، ولی حقیقتی است که ما نمیتوانیم از بیان حقیقت صرف نظر کنیم. در یکی از مراکز تحقیقاتی حوزه علمیه قم کل کتاب‌هایی که بر ضد شیعه نوشته شده جمع‌آوری شده، از قرن 3-4 هجری که اولین کتابی که من تو ذهنم هست بر ضد شیعه نوشته شده کتاب جاهز هست، یعنی این که موجود هست الان، متوفای اگر اشتباه نکنم 256 هجری هست، به نام العثمانیه، که این کتاب که نوشته شد خیلی مغرضانه نوشته شد، حتی شجاعت امیر المؤمنین سلام الله علیه، اعلمیت امیر المؤمنین رو زیر سوال برد، به طوری که بعضی از علمای اهل سنت همانند اسکافی پاسخ داد، مرحوم شیخ مفید پاسخ داد، بعد از او قاضی عبدالجبار کتاب المغنی، مرحوم سید مرتضی جواب داد که الشافع فی الامامه و تلخیص او، توسط مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. به همین شکل این کتاب هایی که میاد اینها جمع آوری شده. آماری که این عزیزان به خود بنده دادن حدود 5000 عنوان کتاب تا کنون جمع آوری شده که بر ضد شیعه یا القاء شبه نسبت به شیعه کتاب نوشته شده و تعدادی از بزرگواران رو حالا خصوص بعدا عرض می کنم. البته اگر عزیزان سوالی هم داشته باشند چون چیز می شین اگر یادداشت کنن به ما بدن ما تشکر می کنیم. و شبهاتی در این کتاب ها که هست جمع آوری شده، شاید آمار هم یه مقدار درد آور هست، حدود 7000 شبهه، 7000 شبهه در 600 عنوان. حالا شما فرض کنید این 7000 شبهه بعضی ها مکرر هست یا بعضی ها با عبارت های مختلف هست، شما بگید 7000 شبهه بشه 3000، 2000، 1000 تا شبهه. پاسخ به این شبهه احتیاج هست کارشناسانی از حوزه و دانشگاه برخیزن، پاسخهای اساسی به اینها بدهن و همانگونه ای که اونها دارن از رسانه های مختلف این شبهات رو القا می کنن، ما هم از رسانه های مختلف، چه اینترنت، چه ماهواره، چه جزوه و غیره، به این شبهات پاسخ بدیم. چون هیچ شبهی نیست، پاسخهای قوی و دندانشکنی هم دارد و الان هم در حوزه علمی گیوم قریب 14-15 مرکز پژوهشی هست که اینها عمدتاً به پاسخ به شبهات می پردازند. که البته این را هم من همینجا اعلام کنم، ما آمدیم کلیه پاسخ به شبهاتی که توسط مراکز پژوهشی حوزه داده شده و از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار گرفته، اینها رو ما گرفتیم در یک سیدی کل پاسخ به شبهات رو جمع آوری کردیم و یک برنامه قوی هم نوشته شده. انشاءالله به حول قوه الهی این سیدی رو ما شاید تا اوائل سال تحصیلی آماده کنن در اختیار عزیزان انشاءالله قرار بگیره. هم شبهات لیست شده و پاسخهایی که داده شده، مثلا نسبت به یک شبه 3 تا 4 تا مرکز پاسخ داده، هر کدام از یک زاویه به این شبه جواب دادن که اصلا دیدن جوابهای مختلف خودش انسان رو ورزیده میکنه. این یک نکته. در روزنامه اوکاس که روزنامه رسمی عربستان سعودی است، مثل روزنامه کیهان و اطلاعات ماست، در مورخ 11/9/81 نسبت به ایام حج پیار سال، من دیمال سال گذشته رو ندارم، اینا اعلام کردن در ایام حج 1381 10,685,000 جلد کتاب به 20 زبان زنده دنیا در اختیار زائرین رایگان قرار گرفت. یعنی در یک ماه 10,685,000 جلد کتاب، اونم به 20 زبان زنده دنیا. خب حالا این رو شما مقایسه کنید با تبلیغاتی که ما داریم، یا نه تبلیغاتی که سایر مذاهب، مذهب حنفی چه تبلیغی از مذهبشون دارن، شافعی ها چه تبلیغی دارن، حنبلی ها چه تبلیغی دارن، حنفی ها چه دارن. شما ببینید اینها با چه امکاناتی وارد میدان شدن و چه دارن میکنن. و حالا آراء وهابیت ما انشاءالله میخوانیم که اینها در این جزواتشون کتابهاشون چه مطالبی دارن میگن، چون طرف حساب وهابیت شیعه نیست. قبل از آن که اینها شیعه را مورد هجم قرار بدهن، سایر مذاهب رو مورد تهاجم قرار میدن، چون یک سری از شبهاتی که اینها دارند شبهات فراگیر تمام مذاهب هست غیر از فرقه وهابیت. و آماری که در یکی از کشورهای همسایه داریم، باز من عذر میخوام نمیتونم نام ببرم، توسط یکی از مراکز رسمی که من دارم اعلام شد، که البته این رو در مجله تراسونا شماره 6 صفحه 32 این آمار رو با اطلاعات دقیق داده، میگه در یک سال 60 عنوان کتاب با 30 میلیون تیراژ بر ضد شیعه چاپ و منتشر شده. 60 عنوان کتاب با 30 میلیون تیراژ. حالا من نمیدانم آیا در یک دهه ما در داخل 30 میلیون تیراژ داریم یا نداریم، که اینها به این شکل دارن برای شما عرض کنم کار میکنن. یا شما ببینید این کتابی که اخیراً اینها نوشتن تحت عنوان لله ثم للتاریخ، که انشاءالله یکی از بحثای اساسی که خواهیم داشت همین کتاب خواهد بود، که شاید به تعبیر خودشون قوی ترین کتابی است که بر ضد شیعه نوشتن، و این کتاب رو شاید با تیراژ میلیونی چاپ کردن در کشور عربستان سعودی یا سایر کشورها، این رو توضیح کردن و ترجمه آن اهل بیت از خود دفاع میکنن با تیراژ میلیونی چاپ کردن، در اختیار جوانها و دانشجویان ایرانی قرار میدن. و حتی این رو من با یکی از علمای طراز اول قطیف همین چند ماه قبل که در مکه مکرمه بودیم دیدار داشتیم، ایشون میفرمود با کامیون این کتاب رو آورده بودن در منطقه قطیف و احسا میان جوانهای شیعه توضیح میکردن داخل کامیون. در کویت این کتاب آنتی که ما داریم بالای 100,000 تیراژ چاپ شد، و حتی در صف نانوایی و قصابی این کتاب رو می بردن در اختیار مردم بی ویژه جوانها قرار می دادن، و برادر بزرگوارمون و غیورمون جناب آقای مهری یک نامه ای نوشت که نامش رو اینترنت هم هست و بنده دارم که خواستین انشاءالله خدمتون تقدیم خواهم کرد، رسماً به دولت کویت اخطار کرد که اگر این کتاب رو جمع نکنید کویت به لبنان دوم تبدیل خواهد شد، که بلافاصله جلوی نشر این کتاب رو گرفتن. و به قول وگس علا هازا باب فعلله و تفعلله. این یک نکته. نکته دیگری که من ناگزیرم در اینجا برای اینکه اهمیت کار برای عزیزان خوب روشن بشه، حالا من آماری که عرض کردم یک نمونه هایی هم اشاره کنم که بدانید تعبیر امام سجاد علام نقل که در مجلس یزید برگشت گفت الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا، نمونه شبهاتی که اینها دارند چه بوده و چرا اینها دست به این تهاجم گسترده زدند. این رو عزیزان بدانید، این 5,000 عنوان کتابی که من اشاره کردم حدود 70% بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی ایران چاپ و منتشر شده، یعنی در این 25 سال نزدیک 2.5 برابر 14 قرن بر ضد شیعه کتاب چاپ و منتشر شده. در 25 سال 2.5 برابر 14 قرن چرا؟ چون اینها از قرن هفتم و هشتم به این طرف تبلیغ میکردن، اصلا شیعه جزء فرق اسلامی نیست و مبانی فکری شیعه با مبانی فکری اسلام هیچ گونه همخوانی ندارد. اینها مشرک هستند، اینها بدعت‌گذار هستند و اصلا مخالف با پیغمبرن، مخالف با جبرئیلن، مخالف با اهل بیتن. یعنی من شاید بگم به اندازه 200 صفحه مطلب از اینها دارم که اینها ثابت کردن که شیعه هیچ ارتباطی به اهل بیت نداره. حالا این به قول دربیه ها که اصلا اهل بیت مخالف شیعه هست، هیچ سنخیتی میان شیعه و اهل بیت پیغمبر نیست. یعنی مثل دزدی که آمده داخل خانه میگه آقا این اساسیه خانه، هیچ ارتباطی به صاحب خانه نداره. حالا اینا رو ما نمونه هایی از این رو که از خود ابن تیمیه هست در کتاب منهاج السنه، نمونه هایی رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. این رو عزیزان بدانید، این 5000 عنوان کتابی که من اشاره کردم، حدود 70% بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی ایران چاپ و منتشر شده. یعنی در این 25 سال نزدیک 2.5 برابر 14 قرن بر ضد شیعه کتاب چاپ و منتشر شده. در 25 سال 2.5 برابر 14 قرن. چرا؟ چون اینها از قرن هفتم و هشتم به این طرف تبلیغ میکردن اصلا شیعه جزء فرق اسلامی نیست و مبانی فکری شیعه با مبانی فکری اسلام هیچ گونه همخوانی ندارد. اینها مشرک هستند، اینها بدعت‌گذار هستند و اصلا مخالف با پیغمبرن، مخالف با جبرئیلن، مخالف با اهل بیتن. یعنی من شاید بگم به اندازه 200 صفحه مطلب از اینها دارم که اینها ثابت کردن که شیعه هیچ ارتباطی به اهل بیت نداره. حالا این به قول دربیه ها که اصلا اهل بیت مخالف شیعه هست، هیچ سنخیتی میان شیعه و اهل بیت پیغمبر نیست. یعنی مثل دزدی که آمده داخل خانه میگه آقا این اساسیه خانه، هیچ ارتباطی به صاحب خانه نداره. حالا اینا رو ما نمونه هایی از این رو که از خود ابن تیمیه هست در کتاب منهاج السنه، نمونه هایی رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. خب اینها یک عمری تبلیغ کرده بودن ولی دیدن در ایران مردم شیعه با دست خالی در برابر دشمن تا به دندان مسلح و با حمایت‌های بی‌دریغ ابرقدرت‌های شرق و غرب ایستاد و با الهام از فرهنگ شیعه کونا للظالم خصمن و للمظلوم عونن مقاومت کرد، با الهام از سرور آزادگان هیهات من نزل جلو رفت با اعتقاد به احد الحسنیین، اگر من کشته شوم شهادت و سعادت اخروی، اگر زنده بمانم سعادت و آقایی دنیوی رو دارم. و بعد از پیروزی یک حکومت مبتنی بر فقه شیعه، فرهنگ شیعه در ایران تأسیس کردن و هر روز از عمر این حکومت سپری میشه، بر شکوفایی این حکومت در عرصه بین الملل افزوده میشه. خب این برای اینها مخصوصا وهابیت قابل تحمل نبود و لذا شروع کردن کتاب نوشتن، مطالب در روزنامه هاشون، در ماهواره هاشون. الان شاید بیش از 30 ماهواره فعال شبانه روز داره بر علیه شیعه مطلب پخش میکنه. شما اون مراکزی که ماهواره دارن، همین ماهواره المجد که از عربستان سعودی از مدینه داره پخش میشه، ببینید در طول هفته چندین برنامه زنده بر ضد شیعه دارد. یا القنات الاولای عربستان، ببینید بحث هاشون چیه. یا شبکه اقرا که از مصر پخش میشه، که این در این 7-8 ماه اخیر چه برنامه هایی بر ضد شیعه داره مطلب پخش میکنه. حتی این رو هم عزیزان بدانند، در روز عاشورا، همین عاشورای امسال که به خاطر جنایاتی که در کربلای معلا در کنار حرم مطهر امام حسین و آقا قمر بنی هاشم انجام شد و منجر به خاک خون کشیدن انسانهای بیگناه و مظلوم شد، حتی به طوری که دولت عربستان سعودی رسما محکوم کرد، وهابی ها این عمل رو محکوم کردن، ولی شبکه اقرا همون شب 11 محرم، من نوارش دارم، نوار ویدئویش رو، برنامه‌ای گذاشته که آقا شیعه مشرک، شیعه بدعت‌گذار، شیعه چیه، شیعه چیه، شیعه چیه. خب اینها یک سری دردهایی است که ما ناگزیریم این دردها رو بهش اشاره کنیم. هم دست اندرکاران و مسئولین به فکر صحیح و اساسی باشن و هم ما خودمون رو مجهز کنیم به بهترین و صحیح ترین روش در پاسخ به شبهات. خب اینها شروع کردن بر ضد شیعه مطلب پخش کردن، کتاب نوشتن. من فقط یکی دو نمونه رو من اشاره می کنم تا آقایان بدانن که همون تعبیری که کردم، اینها حتی در شبهاتی که بر ضد شیعه یا حکومت جمهوری اسلامی مطرح می کنن رعایت ابتدایی ترین مسائل انسانیت رو رعایت نمی کنن. کتابی نوشت برای شما عرض کنم، آقای دکتر عبدالله محمد غریب که از دانشمندان مصر هست و اسم کتابش هم هست وجاء دور المجوس. ایشون در صفحه 357 این کتاب یه تعبیری داره که من دوست دارم بگم. عزیزان این تعبیر ایشون رو خوب گوش بدن. ایشون میگه این ثورة الخمینیه مجوسیتون و لیست اسلامیه، اعجمیتون و لیست عربیه، کسرویتون و لیست محمدیه. انقلاب اسلامی ایران به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی که در ایران تشکیل شده، این انقلاب انقلاب اسلامی نیست، انقلاب مجوسی است، انقلاب عربی نیست، انقلاب عجمی است، انقلاب محمدی نیست، انقلاب کسرائی است و شاهنشاهی. تا بی‌حیایی رو به جایی میرساند در صفحه 374 میگه نعلم ان حکام تهران اشد خطرا علی الاسلام من الیهود. من در یک بحثی که با بعضی از دانشجویان دانشگاه ام القرا در کنار بیت الله الحرام که داشتم، همین بحث ها که پیش آمد اونجا گفتم، گفتم این افتخار برای نظام جمهوری اسلامی برای همیشه هست. روز 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد، روز 23 بهمن سفارت اسرائیل برای همیشه در ایران بسته شد و به جای آن سفارت فلسطین گشوده شد و امروز هر عاقل حتی دیوانه ها هم می دانند که برای حکومت غاصب صهیونیستی دشمن سرسخت‌تر و مقاومتر و خطرناکتر از حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست. حتی خود سردمداران صهیونیسم بارها و بارها این مسئله رو از رسانه‌های عمومی اعلام کردن. اون وقت یک دانشمند مصری بردارد بنویسد و نعلم ان حکام تهران اشد خطرن علی الاسلام عن الیهود، این دیگه باید به عقل این آقا انسان بنشینه و خنده کنه. یا از این جالبتر، یکی از بزرگان وهابی، حالا بد نیست با اسمش هم حتما آشنا بشید، دکتر ناصرالدین قفاری، شاید در کشور عربستان سعودی مغز متفکری مثل این کم دارند، که ایشون از اساتید دانشگاه‌های مختلف در مدینه منوره هست. ایشون قبلا کتابی نوشته بود به نام تز فوق لیسانسش در رابطه با فکرت و تقریب بین المذاهب، که اونجا یک سری حرفهای پرت پلا گفته، با اون ما کاری نداریم. برای تز دکتراش یک کتابی نوشت در سه جلد، شاید بشه گفت به اصطلاح خودشون قوی ترین کتابی است که بر ضد شیعه نوشته شده، به نام اصول مذهب شیعه الاثناعشریه، که این کتاب رو دانشگاه اسلامی مدینه چاپ کرده و شاید در کمتر از 10 سال 5-6 بار این کتاب تجدید چاپ شده و دولت سعودی هم خیلی نسبت به ترویج این کتاب عنایت ویژه‌ای دارن. چیز جدیدم هست، مال اوائل انقلاب نیست، مال 7-8 سال اخیر هست. ایشون در این کتاب در جلد سوم صفحه 1392، جلد سوم اصول مذهب شیعه الاثناعشریه صفحه 1392، ایشون میاد میگه ادخل الخمینی اسمه فی اذان الصلوات و قدم اسمه حتی علی اسم النبی الکریم، فاذان الصلوات فی ایران بعد استلام الخمینی للحکم فی کل جوامعها کما یلی: الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، ای الخمینی هو القائد، ثم اشهد ان محمدا رسول الله. من تو ذهنم هست شب 11 رجب همین سال بود، سالی که گذشت، ما 4-5 تا از دانشجویان دانشگاه ام القرا که جزء مرشدان دینی کنار بیت الله الحرام هستم بحث داشتیم. ذهنم از ساعتم 2:30 بعد از نیمه شب بود که همین بحثا رو پیش کشیدن. دیگه دانشجوهاتون همین ها رو آموزش میدن دیگه، چیز دیگه ندارن. من برگشتم به اینها گفتم برادرای عزیز، اگر یک عوامی بیاد همچه حرفی رو بزنه ما گلایه نمی کنیم. یک استاد دانشگاه، اون هم در یک عصر تشعشع طلایی اطلاعات و در یک عصری که ماهواره و اینترنت آمده دنیا را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده، این چنین حرف زدن از شماها انتظار نیست، از یک استاد دانشگاه انتظار نیست. گفتم الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی 3-4 شبکه برون مرزی داره، شبکه جامع جمع 1، جامع جمع 2، شبکه خبر، شبکه سحر. گفتم در جامع جمع که در عربستان سعودی هم خیلی راحت گرفته میشه، روزانه 4-5 بار اذان پخش میشه، اذان به وقت آنکارا، اذان به وقت هامبورگ، اذان به وقت لس آنجلس، اذان به وقت مثلا فلان شهر. بودم حداقل بردارید بیایید این اذان ایران رو گوش کنید و ببینید که این اذانی که داره از جمهوری اسلامی پخش میشه، که ایشون میگه و فی کل جوامعها، من جمله جوامعش همون صدا و سیماست، در کجای این اذان میگن الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، اشهد ان محمد رسول الله؟ گفتم آیا این انصافه که شما بیایید یک سری حرفهای خلاف، دروغ، افترا به صورت ناجوان مردانه در جوامع خودتون پخش کنید و این مردم رو به شیعه بدبین کنید؟ خدا شاهد دوستان، بنده خودم همین سال گذشته با بعضی از اساتیدشون بحث می کردیم، مثلا دو بار و سه بار من برگشتم اخ فلانی برادر فلان، رسما به برگشت به من گفت انا لست به اخ لک، انت مشرک و انا مسلم. سه بار در یک جلسه برگشت گفت من برادر تو نیستم. بعد برگشتم یا ایها الذی لیس اخن لی، حرف من اینه، برادر که برادر من، آقایی که برادر من نیستی، شما اینی میگید ما اینی میگیم. شما، من تو ذهنم هست شب 11 رجب بود کنار رکن یمانی من نشسته بودم، یعنی ایستاده بودم و مشغول راز نیاز بودیم به قول خودمون، که یکی از این مرشدان دینی آمد، شروع کرد آقا اینجا وانه استید، نمیدارم شرک و چی، شروع کردیم به بحث کردن. یک جوان وهابی اهل قطر شروع کرد وارد بحث ما شد، آقا اینها مشرک هستن، بدعت‌گذار هستن، اصلا اینها نباید بیان مکه مکرمه، دولت سعودی اینها نباید اجازه بده. شروع کرد صحبت کردن. من گفتم برادر اگر قصد جدال داری کنار بیت الله جدال نمیشه کرد، اگر میخوای حرف بزنی با هم بریم یه گوشه بشینیم با هم صحبت کنیم. ما آمدیم، من تمام این بحثارم ضبط کردم، شروع کردیم به صحبت کردن که این مرشد دینی که از دانشجویان دانشگاه و ملگرا بود، این آقای وهابی قطری، بعد یک برادر دیگری هم به ما پیوست که میگم من در دانشگاه جده تدریس میکنم، یک برادر سنی مذهب از سوریه آمده بود، اون هم به ما پیوست. یک جلسه 4-5 ساعته ما داشتیم با این آقایان. گفت آقا شما معتقد به این هستید تحریف قرآن چه، از مثلا اون شبهاتی که دم دستشون هست. من خیلی مستند و مستدل جواب دادم، خدا را شاهد میگیرم همون جوان قطری که شروع کرد اونطور اهانت کردن، موقع خداحافظی پیشانی من بوسید، صورت من بوسید و عذرخواهی کرد و به من تلفن داد، تلفن از من گرفت، ایمیل به من داد، ایمیل از من گرفت و اصرار میکرد که فلانی ارتباط ما با همدیگه ادامه پیدا کنه. یا شب 14 ماه رجب بود، من همه رو با تاریخ ثبت کردم و ضبطم کردم، کنار بیت الله الحرام بودم. خب دیگه، خب من خودم، حالا اینم بد نیست عرض کنم، از اول بچگی شب 13 ماه رجب که می شد بگودم خوشا به حال اونهایی که الان کنار رکن یمانی هستن و نظاره می کنن اون جایی را که مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد وقتی درد زایمان گرفت، با اینکه به مریم مادر عیسی گفتن کنار خانه خدا بیت المقدس زایشگاه نیست، و رفت در گوشه دیگر فنته بزد برای شما رسونم الاجز النخله، ولی به مادر علی گفتن فاطمه بنت اسد بیا داخل خانه ما، بگذارید علی در تاریخ بشریت ثبت بشه، خانزاد ما هست. خیلی آرزو داشتم که شب 13 رجب من در مکه و در کنار این رکن یمانی باشم، یعنی شاید این آرزوی شاید بیش از 40-45 ساله من بود که سال گذشته که بنده بودم اونجا. خدا رو شاهد میگیرم من شب 13 رجب سال گذشته شاید در عمرم از حساس ترین ساعات عمرم بود که اصلا تا صبح من از شعف، خوشحالی و اون حالی که برای دعا و توسل به خدا و اهل بیت بود برای من فراموش شدنی نبود، که البته ایرانی ها هم واقعا سنگ تمام گذاشتن. شاید من این رو عرض کنم چندین تون شیرینی و گز اون شب ایرانی ها میان مردم توزیع کردن. یعنی یک صفای دیگری بود. شب 14 بود، من ایستاده بودم، یکی از این مرشدان دینی آمد برگشت گفت که ما هذه الخرافات التي تعتقد الايرانيون. دم چه خرافاتی؟ گفت شما میگید که ان علی ابن ابی طالب برد فی جوف الكعبه. مگر میشه همچی چیزی؟ این خرافه چی چیه؟ چون ایرانی ها مثلا دو سه شب رو کنار رکن یمانی، یعنی واقعا با شوق تمام گریه میکردن، یک حال ویژه ای داشت. گفتم این خرافه است؟ خب بله خرافه است. من یک برگه جیبم بود در آوردم، گفتم حاکم نیشابوری از علمای بزرگ و تراز اول شماست، همه قبول دارید؟ گفت بله. گفتم در کتاب مستدرک صحیحین که باز از کتابهای معتبر رتبه دوم شماست، بعد از صحاح سته رتبه بالایی داره. گفتم ایشون در جلد سوم صفحه مثلا 350 اگر اشتباه نکنم میگه وقت تواترت الاخبار و ان فاطمه بنت اسد قد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه و آلوسی از علمای بزرگ شما و هوای وهابیت داره. اینطور میگه کی حدود 10-12 نفر از علمای بزرگشون رو شمردم که اینها تصریح دارن به این که آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در داخل کعبه متولد شده. این همینطوری خشکش زد دیگه، دهنش مثل چشاش وامان. نسل من گرفت گفت فلانی بریم یه گوشی با هم صحبت کنیم. یعنی کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا. ما رفتیم روبروی حجر اسماعیل اون قسمت بالا که محل اجتماع این مرشدان دینیشون هست، نشستیم. حدود 10-12 نفر اینا دور ما جمع شدن و همین شبهاتی که دارن، تحریف قرآن، نمیدونم قضیه خمس، قضیه متعر، نمیدونم از این قضایا، اینها صحبت کردن و من هم مستند و مستدل جواب دادم. هرچی میگفتم بودم فلان کتاب جلد فلان صفحه فلان، فلان کتاب جلد فلان. ساعت 10:30 بود ما بحثمون شروع شد، ساعت 3:30 بعد از نیمه شب بحث ما تمام شد. ولی چیز جالبی که هست برای شما عرض کنم این هست، من فردا شب رفتم به متاب، دیدم یکی از همون دانشجو دنبال من میگرده. من دیدو برگشت گفت که فلانی دیشب چرا آدرس غلط به ما دادی؟ این رفیق ما آقای، حالا من نامش نمیبرم چون داره چیز میشه، که سرگروه این تیم مرشدان دینی بود و از دانشجویان دانشگاه امولگر، حالا میگیم به نام یحیی، رفته امروز کتابخانه 3 ساعت گشته این عبارت حاکم نیشابوری رو در مستدرک پیدا نکرده. خودم خب آقای یحیی کجاست؟ خب اون قسمته. اومدیم پشت مقام ابراهیم که خیلی جوان مؤدب و وزین و سنگین بود، خیلی هم اطلاعات خوبی داشت. من دید و آمد با من دست داد و اینها، گفت که ظاهراً نسخه‌ای که شما دیشب از حاکم نیشابوری نقل کردید با نسخه‌ای که ما داریم تفاوت داره. ادب صحبت چقدر لذت چیز تفاوت داره. اون اولی من میگم که چرا آدرس غلط به ما دادی، ما 3 ساعت گشتیم پیدا نکردیم. این گفت ظاهراً نسخه‌ای که شما نقل کردید با نسخه‌ای که ما داشتیم کتابخانه تفاوت داشت. گفتم نسخه‌ای که من نقل کردم نسخه حاکم نیشابوری 4 جلدی هست، تحقیق دکتر مرعشلی هست، مال چاپ بیروت هم هست فلان. گفت نه، اینی که ما داریم 3 جلدیه. بعد ایشون برگشتم گفتم که برادر از اینجا تا این فندق روازی که ما هستیم 2 دقیقه بیشتر راه نیست، هر چقدرم هزینش باشه من میپردازم به شما، با هم بریم اونجا، من کامپیوتر نوتبوک دارم، نرم افزاری که از همین مکه مکرمه خریدم روبروی دانشگاه ام القرا تو کامپیوترم هست، بیایید من این صفحه جلد عبارت این حاکم نیشابوری رو براتون نقل میکنم و ببینید شاید من اشتباه کردم، ما رو راهنمایی کنید که این اشتباه تکرار نشه. در این چیزا باید یه مقدار شخصیتم داد بینا. گفت نه من میام استفاده میکنم. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب بود، ایشون آمد، من این نوتبوک رو آوردم همون قسمت پایین هتل، باز کردم گفتم بفرمایید. ایشون به دقت مطالعه کرد و بعد چاپ این کتاب، سال چاپش، مطبعش، محققینش، همه رو یادداشت کرد. بعد گفت دیشب شما یک مطلبی از تاریخ بخاری نقل کردید، اونم میتونید بیارید من ببینم؟ گفتم بفرمایید. آوردم، اونم یادداشت کرد. یک جمله بیان کرد خیلی برا من عجیب بود، خیلی، یعنی این عبارت ایشون برای من تکان دهنده بود. برگشت گفت من تعجب میکنم این همه آثار از سلف به ما رسیده و ما بیخبر ماندیم. این جمله بود که موقع خداحافظی به من گفت. تعجب میکنم این همه آثار از سلف به ما رسیده و ما بیخبر ماندیم و از اینا اطلاع نداریم. و ایشون شماره موبایلش به من داد، دارم، از من شماره موبایل گرفت، ایمیل گرفت و اصرار تمام که فلانی اگر امکان پذیر باشه ما ارتباطمون استمرار داشته باشه. این دو سه نکته رو من عرض کردم که شما بدانید همون تعبیر امام علیه السلام فرمود که شما کلام ما را برای مردم بیان کنید، لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم کلام ما و محاسن کلام ما را بشناسند، اینها از ما قطعا تبعیت میکنند. یه مقداری هم این رو بی پرده بگم، کوتاهی از ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اگر ما میبینیم این حجمه های گسترده و این الغاء شبهات و غیره یک سری افراد رو دارن نسبت به شیعه بدبین میکنن، یه مقدار ما نتوانستیم از کیان تشیع خوب حمایت کنیم و دفاع کنیم و ما نتوانستیم یا نخواستیم نسبت به معرفه شیعه در عرصه بین الملل سنگ تمام بگذاریم. حالا انشاءالله امیدواریم در این قضیه شما عزیزان و سفیران فرهنگ نورانی شیعه با فرا گرفتن روش‌های تبلیغی مخالفان و مسلح و مجهز به بهترین روش‌ها و متدهای دفاع از حریم تشیع در این سنگر، انشاءالله نامتون به عنوان بهترین سرباز آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ثبت بشه. حالا من همینجا دیگه این بخش رو من خاتمه میدم و چند نکته ای را من اشاره میکنم، بعد اگر سوالی عزیزان دارند من به سوالات عزیزان پاسخ میدم. همونطوری که عرض کردم، یکی از عللی که این همه تهاجم بر علیه شیعه هست، علتش این است که ما خودمون در عرصه بین الملل خوب دفاع نکردیم، خوب فرهنگ شیعه را معرفی نکردیم. اگر ما خوب بتوانیم در سطح بین الملل شیعه را به ما هو معرفی کنیم، این رو من یقین بدانید، بنده تجربه‌ای که شخصا دارم، بیش از 200 جلسه با اینها داشتم، اگر جوانهای تحصیل کردشون با این پیر پاتالاشون هم کار نداریم ما، اگر اون پیر مردا، اگر پیغمبر اکرم هم زنده بشه و بیاد بگه حق با کی است و فلانی باطل هست، اینا زیر بار نمیرن. همونطور که پیر مردای ما هم هزاران هزار شبهه الگا کنن، دست از مقدساتشون بر نمیدارن. ولی جوانهای تحصیل کردشون، روشن فکرهاشون، اساتیدشون، اگر حق برای ایشون روشن بشه، اینها خب قطعا میان وارد مکتب تشیع میشن و از بنده و جناب عالی بهتر از شیعه دفاع میکنن. همین برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر عصام العماد که ظاهرن اینجا هم جز همکاران همین مجمع هم هستن و از دوستان خیلی صمیمی ما هستن و من واقعا همیشه ایشون رو دعا میکنم. خب ایشون یک فردیست که خب فارغ التحصیل دانشگاه امام محمد ابن سعود و مدتی شاگرد بن باز مفتی اعظم به قول اهل وهابیت بوده و ایشون خوب تقریبا رهبری وهابیت در یمن به عهده‌اش بوده. قبلا کتاب ایشون نوشته، کتابش هم هست به نام اصلت بین الاثنا عشریه و فرق الغلاف. خب اونجا خب ایشون ثابت کرده شیعه مشرک هست، چیه هست، چیه هست، الا ماشاءالله. خب ایشون وقتی با یک جوان شیعه در یمن آشنا میشه، آنچنان منقلب میشه و شیفته فرهنگ اسلام میشه و ایشون میاد شیعه میشه و کتابی که ایشون نوشته تحت عنوان المنهج الجدید و صحیح فی الحوار مع الوهابیین، بنده خودم این کتاب رو شاید 6-7 بار از اول تا آخر خواندم و در بحث پاسخ به شبهاتی هم که پیزیگه ما داریم 2 ساله بارها به دوستان گفتم اگر کسی بخواد با وهابی بحث کنه به نظر من واجب عینیست این کتاب رو چندین بار مطالعه کنه، بحث کنه و نکات زیبا و اساسی که این برادر بزرگوارمون در این کتاب آورده اند مطالعه کنه و زیبا کار کرده. شاید من در کتابهایی که در دفاع از حریم شیعه نوشته شده نکاتی در این کتاب دیدم در هیچ کتابی ندیدم و ایشون هم داره الان یک کتابی در دست تألیف داره. من آخرین خبری که دارم که 2 جلدش همه کارهاش انجام شده تحت عنوان رحلتی من الوهابیه الی شیعه و کتاب خیلی زیبا و ارزشی هست و من به همه عزیزان اینجا توصیه می کنم که این کتاب رو قشنگ مطالعه کنن و شاید تشیع ایشون برای وهابیت یک ضربه خیلی سنگینی بود. ایشون در همین کتاب المنهج الجدید و صحیح الحوار مع الوهابیین صفحه 178 یک جمله خیلی قشنگی داره. میخوام این جمله رو برای عزیزان عرض کنم که ایشون مینویسه و کلما نقرا کتابات اخواننا الوهابیین نزداد یقینا بان المستقبل للمذهب الاثنا عشری. دیگه ما هر چه کتاب‌های وهابی ها رو مطالعه می‌کنیم می‌یابیم که مذهب آینده طبقه تحصیلی کرده مذهب شیعه اثنا عشری هست. بعد ایشون از قول شیخ عبدالله الغنیمان از اساتید جامعه اسلامی مدینه نقل می‌کنه، میگه ان الوهابیین علی یقین بان المذهب الاثنا عشری، یک استاد دانشگاه وهابی این تعبیر داره، میگه ان الوهابیین علی یقین بان المذهب الاثنا عشری هو الذی سوف یجذب الیه کل اهل السنه و کل الوهابیین فی المستقبل القریب. میگه ما میدانیم در آینده بسیار نزدیک تنها مذهبی که بتواند جوانهای تحصیل کرده رو به طرف خودش جذب کنه مذهب شیعه اثنا عشری است. چون تنها مذهبی است در میان مذاهب، با قاطعیت بنده عرض میکنم که با قرآن انطباق صحیح داره و برخواسته از متن قرآن هست و منطبق با سنت راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست. و جالب هست این رو هم من عرض کنم دیگه این بخش رو تمام کنم، از شیخ مجدی محمد علی محمد از نویسنده بزرگ وهابی این عبارت هست در کتاب انتصار الحق صفحه 11 میگه جاءنی شاب من اهل السنه حیران و سبب حیرته انه قد امتدد الیه عید شیعه. یک جوان سنی آمد، دیدم خیلی سرگردان و نگران هست، سبب حیرانش سوال کردم، متوجه شدم دست یک جوان شیعه به این رسیده و این جوان سنی با افکار شیعه آشنا شده. بعد میگه و حتی ظن المسکین انهم ملائکه الرحمه و فرسان الحق. میگه این تصور کرده که شیعه ها ملائکه حقن و شیران بیشه حقیقت هستند. ولذا الان خود وهابی ها وحشت دارن که جوانهاشون با افکارشی آشنا نشن. همین ناصرالدین غفاری در جلد اول همین اصول مذهب شیعه الاثنا عشری، آقایان مطالعه کنن صفحه 5، ایشون در اونجا اعلام خطر میکنه برای وهابی‌ها که مواظب باشید که فرهنگ شیعه جوانهای شما رو آلوده نکنه. از گسترش فرهنگ شیعه به عنوان یک گسترش فساد برای جوانهای شیعه نام میبره. حتی در همونجا داره که میگه ما داره میبینیم بسیاری از جوانهای سنی در این سالهای اخیر به طرف شیعه کشیده شدن. حتی میگه و من یطال کتاب عنوان المجد فی تاریخ البصر و نجد یهوله الامر، میگه هر کس این کتاب عنوان مجد رو بخونه به وحشت میفته. حیث یجد قبائل با اکملها قد تشیعت، یا قد تشیعت، بعضی از قبائل به تمامه پیر جوان زن مرد کوچک و بزرگ به طرف مذهب شیعه کشیده شدن. و اینها الان وحشت از این قضیه دارن و شاید یکی از اساسی ترین عللی که اینها این تهاجم رو بر ضد شیعه آغاز کردن و دارن هر روز گسترده تر می کنن این هست که اینها از جذب شدن جوانها و تحصیل کرده هاشون نسبت به فرهنگ شیعه هست. و بهترین شاهدش هم شما در این دو سه دهه اخیر سیل اساتید دانشگاه ها، سیل متفکرین اهل سنت، سیل دانشجوها به طرف شیعه و واقعا برای اونا وحشت آوره. در یکی از مؤسسات فرهنگی قم، این هم من باز مژده بدم خدمت عزیزان، دارن کلیه کسانی که شیعه شدن ببینید در این دو سه دهه اخیر یک موسوعی می نویسن. اسم موسوعه هم از موسوعتون من حیات المستبصرین. این رو بدانید این موسوعه داره 14 جلد شده تا الان، یعنی 14 جلد کسانی که در همین اواخر عمدتاً شیعه شدن و کتاب نوشتن و الان خودشون در سنگر مقدم دارن از حریم تشیع دفاع می کنن و کتاب نوشتن. حالا انشاءالله این کتاب تقریبا آنچه که ذهنم هست تا 2 جلدش از چاپ بیرون آمده، حالا نمیدونم میخوان عرضه کنن بازار یا منتظرن 14 جلد تمام بشه بعد اینها رو عرضه کنن. و اینها انشاءالله بشارتی هست و همه اینها رو ما مقدمه برای ظهور آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا ما میگیریم. اینها همه مقدمه است برای حکومت جهانی آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا. و به تعبیر یکی از بزرگان همانند غیبت، چه غیبت صغرا بود و غیبت کبرا، غیبت کبرا به خاطر آماده سازی مردم برای غیبت طولانی بود، ظهور هم یک ظهور صغرایی داریم و یک ظهور کبرا. ظهور صغرا الان سالها شروع شده که پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم یکی از بهترین عوامل همین انشاءالله ظهور صغرا هست. همونطوری که حضرت امام رضوان الله علیه فرمود ما این نظام و این حکومت رو به دست خود آقا ولی عهد خواهیم داد، وقتی ازشون سوال کردن آقا خود شما خواهید داد، ایشون سکوت کردند. و یقین داریم ما با این نقشی که انقلاب اسلامی ایران داشت و این گستردگی فرهنگ شیعه در سطح بین الملل داره جلو میره، اینها انشاءالله همه از مقدمات ظهور آقا ولی عصره. و حتی من در قضیه شهادت شهید آیت الله حکیم، خب درد آور بود، ولی من در بعضی از بحثان که دوستان بودن در حوزه عرض کردم شاید این هم از الطاف خفیه الهی بود، همان گونه که امام رضوان الله علیه شهادت مرحوم آقا مصطفی را گفت این از الطاف خفیه بود، بنده هم نظرم است که این از الطاف خفیه بود که خب این قضیه انفجار اونم در کنار حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که وقتی این قضیه ربر و ماهواره ها گنبد طلایع امیرالمؤمنین قضیه نجف، خب خیلی از افراد اصلا اسم نجف رو نشنیدن، اسم امیرالمؤمنین، آقا این قضیه کجا بود، نجف، نجف کجاست، حوزه علمیه شیعه، حرم امیرالمؤمنین چیه، علی کی، شیعه چیه، همین ها عواملی هست که مردم بیان با معارف شیعه، با فرهنگ شیعه آشنا بشن. قضیه عاشورا درد آور بود، یعنی واقعا درد آور بود، ولی همین قضیه وقتی رب رو ماهواره ها، حرم آقا قمر بنی هاشم، حرم آقا امام حسین، گنبد طلایی، خب خیلی از مردم در گوشه بکنن اصلا نشنیدن اصلا ابوالفضل کیه، امام حسین کیه، خب سوال میکنن آقا این حرم مال کی بود، ابوالفضل، ابوالفضل کیه، برادر امام حسین، امام حسین کیه، امام سوم شیعیان، شیعه کیه. همین باعث میشه که مردم جهت آشنایی با شیعه و فرهنگ شیعه، تحقیق دنبال شیعه، انگیزه پیدا کنن برن. اینها همه دنبال این است. حتی روزنامه ها نوشته بودن چندی قبل، من دارم تکیه روزنامش رو، خود برای شما عرض کنم، نظامیان آمریکایی در عراق یکی از روحانیون رو دستگیر کرده بود، ازش سوال میکرد آقا شما جای آقا امام مهدی رو باید به ما بدید، آقا من که خبر ندارم، گفت چندین ماه این رو زندانی کرده بود و ایش سوال میکرد آقا محل اختفای حضرت مهدی کجاست، گفت بعد از اینکه دیگه ناامید شدن از من التزام گرفت آقا هر وقت از جایگاه مخفی مهدی با خبر شده باید بیای ما خبر بدیم. یعنی حالا من این جمله رو هم بگم، همین قضیه پیشگویی های نوستراداموس که به صورت فیلم هم شد و کتاب هم شد، این برای آمریکا یک وحشتی هست که دیگر زمان حکومت استبدادیشون روزهای پایانی رو داره طی میکنه و خودشون هم میدانن که مرد عربی از عربستان برخواهد خواست و به نام مهدی موعود امم و مصلح عالم بساط ستم و ستمگری رو برای همیشه برخواهد چید و حکومت عدل جهانی را مبتنی بر حکومت الله در کره زمین تأسیس خواهد کرد. خدا را قسم می دهیم به آبروی حضرت صدیقه طاهره، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرماید و ما را از سربازان فداکار و مخلص و ویژه‌اش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.